مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از وقتی برنامه خوبتون که برخیر من گذاشتیم. من و همسرم اینقدر شما رفتن اینقدر دوست داریم و اینقدر هر روز ازتون میاموزیم که من میگم ای کاش راهی بود ما این سپاسگزاریمون رو بتونیم واقعا براتون جبران کنیم، یه طور با طریق وبسایتتون یه چیزی باعث شادی دل آقای دکتر هلاکویی بشه که ما هم از اینکه اون وظیفه رو انجام میدیم احساس شادی بکنیم.
لطف محبت برای سپاسگزاریتون.
تشکر میکنم. ما در سال 2008، من 35 ساله هستم، همسرم 45 ساله، ما در سال 2008 به کشور سوئیس مهاجرت کردیم. هر دو اینجا دکترامونو گرفتیم از یه دانشگاه خیلی خوب، حالا به هر حال تاپ کنه محسوب میشه. و بعد از اون 2 سال پیش همسرم در کشور آلمان یه جاب پیدا کرد، یه شهری که خیلی دورم نبود، رفت اونجا مشغول به کار شد. اما خب این مشکل بود که ما از هم دوریم و ایشون خیلی آزرده خاطر میکرد و استرس و فشار زندگی برای ایشون نقصان خیلی زیاد شده بود، چون تغییراتی هم که در زندگی ایجاد شده بود و اون رفته بود که من جدا بشم. و حتی در حال حاضر ایشون براشون یه موقعیت جاب توی سوئیس دوباره ایجاد شده که ما الان سر یه دوراهی هستیم که واقعا صلاح زندگیمون برای لانگ ترم بلند مدت که بخوایم برنامه ریزی کنیم چیه، آیا برگرده ایشون به کشور سوئیس که در آلمان بمونه. حالا من اگه از نظر خوبی ها بدی ها بخوام با هم مقایسه کنم، در کشور سوئیس اقامت خیلی مشکله و ما از اینکه بتونیم حالا تا 2 سال آینده که میشه 10 سال اینجا اقامت داشتیم بتونیم به یه وضعیت ثباتی برسیم خیلی قطعی نیست، ولی شانس خیلی بالایی داریم که 2 سال آینده برسیم. اما به اینکه به یه پاس برسیم یا داکیومنت یه چیزی برای عنوان پاسپورت از اینجا تهیه کنیم خیلی مشکل هست. اما از کشور آلمان برعکس این قضیه خیلی راحته، ایشون نزدیک 10 ماه آینده اقامت دائم میتونن بگیرن و خب طبیعتاً روال اینتگریت شدن تو آلمان روالش بیشتر قانونیه تا خیلی نشرالیزیشنش مثل سوئیس نیاز به استشهاد محلی و مشکلات خاصی داشته باشه که پولی در استیت خود در هر استیت باید کانفرم کنن که شما فولی اینتگریتدین و کاملا مینستریم محسوب میشین. اینجا اون وقت خیلی یکم دشواریش کمتره، بیشتر فرم البته مدرک و پیپر ورک و این مسائل داره و ما فکر میکنیم از اون نظر اقامتی تو آلمان بتونیم وضعیت بهتری داشته باشیم. از طرف دیگه فشار کاری همسرم خیلی بالاست، ولی خودش میگه جابم 85% استیبل، یه کمپانی خیلی بزرگی ایشون اینجا کار میکنه. حالا موقعیت شغلی که اینجا براشون پیش‌بینی شده، یک کمپانی خیلی کوچیکه، از این استارتاپ‌ها نمی‌دونیم در آینده چی میشه، افرادش نمی‌شناسیم، هیچ‌چیز مشخص نیست. ولی خب این خوبیه داره که دوباره در کنار همین ایشون میگن نزدیک 60% این همه استرس و که تو از من دوری، همه سختی که بهم می‌گذره، اینا از دوشم برداشته میشه و اگر که اون کمپانی حتی وضعیت خیلی استیبل نداشته باشه، با کوشش شاید بتونیم اینو جبران کنیم و بتونیم کم کم توشید برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم، چون ما هنوز بچه هم نداریم و به حال این هم خیلی دوست داریم که بتونیم اینو تو برنامه زندگی داشته باشیم. و این الان سر این دوراهی هست.
خواستم من ببخشید شما رو اصلا ده. یه طرف معادله رو یا شما نگفتید یا من کمی بیش از همه چیز حواسم پرت یا بهره هوشیم پایینه. من اصلا اونجور یک کمی متعجب بوندم چرا به صورت دوراهی در اومده. شما چرا پلوی ایشون و در آلمان نیستید و یا چرا ماجرای آلمان بدون شماست؟ اون اصلا من نفهمیدمش چرا؟
این قسمت بگم که من این طرف که در طول این دو سال مرتب تو آلمان دنبال جواب گشتم و متاسفانه هیچی بر من هیچ پوزیشنی نبود که مچ بشه و کار من جلو بره. از طرف دیگه جایی که در حال حاضر تو سوئیس هستم همون جایی هست که الان توی 8 سال من درش زندگی کردم، کار کردم. خیلی اینجا حس آرامش دارم و کارمو خیلی خیلی دوست دارم و روی روالی هست که الان به حدی به ثمر نشسته، مثل یه درختی که پربار میشه میوه میده، به حدی به ثمر نشسته، به حدی خروجی عالیه که من هر لحظه از این کار لذت میبرم. تمام وجودم اصلا یه لذت که چیزیه که من گاهی
خب شما بگید من شوهر نمیخوام منو خلاص کنید دیگه. شما من بگید من همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟
همسرم نیستم ولی
گفتم نه متوجه. ولی آخه بگید من شوهر نمیخوام دیگه. آخه
آقای دکتر بارها بهشون گفتم که من کارم رها میکنم، من میام پیش تو، هم به تو کمک میکنم که استرس کاری تو کم میشه، هم توی مدتی که اونجا هستم زبان آلمانی رو یاد میگیرم، بچه دار میشین تا کم کم ببینم بعد من چی میشه. آیا این برای تو قابل قبول هست؟ ایشون این حالت اصلا براشون قابل قبول
خب پس بنابراین حالا به این نشستم ایشون هم زن نمیخواد. خب بنابراین بیاد ما دنبال یه شوهر برای شما، یه زنم برای ایشون. اخه شما سر به سر من اگر گذاشتید خوشحالم. بالاخره دوستان با اون تعریفایی که اول کردید حالا قصد سر به سر گذاشتن شوخی با اصلا پرسش نیست عزیزم. یک، ازدواج یعنی وقتی زیر یه سقفی. دوم، شمایی که 8 سال اونجا بودید از همه چیز راضی هستید و بسیار خوب، به من بفرمایید که چرا از طریق شما نمیشه کار اقامت رو درست کرد. و اصولا مهم نیست اگر تقریبا شما یک ثبات و قراری دارید و در اونجا هستید و تازه به اون کشورها میتونید سفر کنید و برید و بیاید و ایشون هم یه کارکی پیدا کردن در سوئیس، چرا نیان؟ بعدم به نظر میرسه ایشون آلمانی یاد گرفتن، در قسمت آلمانی سوئیس بودن یا یاد گرفتن، شما مثل که یا قسمت فرانسوی بودید و انگلیسی، ولی به نظر میرسه که شما آلمانی بلد نیست اینجوری که خودتون میگید.
نه.
درسته؟
نه ایشون هم آلمانی رو یاد نگرفتن.
خب پس چطور ایشون آلمان اینقدر خوب و خوشن؟
ایشون خوب و خوش نیستن، ولی خب از نظر اینکه جابشون استابیلیتی بالایی داره، یه کمپانی بزرگ.
نه متوجه هستم، اونو شنیدم. آخه عزیز نداره. شما از یه طرف آدمایی هستید، فکر کنید آدم از هر دو تا دکترا، اونم از سوئیس در یه دانشگاه خوب، بعد همینجوری منتظر جاب، به قول برام دنبال شغل و کار، عربی فارسی شد قاطی، و با هم منتظر جاب، منتظر شغل بشی تو و بعدم واقعا فارسی بنده هم خیلی خرابتر از سوئیس شماست که انگلیسی و فرانسه و عرض کنم آلمانی رو قاطی پاتی کرده، مثل که من فکر کردم من تو سوئیسم. ببینید عزیز، من حرفی که من یاد یه لطیفه میافتم، من برخی از وقت توی کروز عرض میکنم که به آقای برگشتن گفتن که خانم کجاست، گفت ایرانه، گفتن که تو چرا نرفت ایران، گفت اینجا سوئیسه، برای که من میرم سوئیس، گفتن اینجا که امریکا سوئیس، گفت آخه نمیدید وقتی ایشون میره ایران اینجا میشه سوئیس. حالا همه مردم دنیا میخوان بیان سوئیس زندگی کنن، همسر شما بدون که زبان آلمانی بدونه زنشو ول کرده رفته آلمان چون اونجا کارخونش استیبل تره یا کارشون استیبل تره. خب زناشوییتون چی میشه؟ بعدم شما هم که اینقدر تعریف از سوئیس کردی تو، اصلا من فکر کردم حتما هر روز صبح هر سر ساعت یه دفعه این شغلتون رو باش با ماچ و بوسه و بغل و اینا، برای که من به جایی که فکر کنم این احساس رو به همسرتون دارید، به شغل و کارتون دارید. خب اگر شما اینقدر عاشقی تو کار دارید، ایشون هم یه کاری دارید، خب هر دو در سوئیس کار دارید، شما مشکل زبان دارید در آلمان، ایشون هم که حالا معلوم شد آلمانی هم نمیدونن، پس بنابراین آخه چه دو راهی عزیز؟ بله شما حرف از یه آینده میزنید، از نظر اقامت هم به نظر من اونقدر اصلا مسئله‌ای نیست، مادام که شغل و کار داری تو اون مملکت هستی، تو بالاخره یه جایی داری، تو اینگونه نیست که دفعه هوس کنن شما رو بیرون کنن با همه اون وضعیتی که دارید. حالا اینکه شما باید استشهاد محلی بگیرید تو همسایه هم یاری کنن تا شما بتونید اقامت پیدا کنید، خب بکنید. من فکر نمی کنم دلیل و بهانه‌ای باشه، به نظر من که اصلا دوراهی نبود عزیز.
آقای دکتر ما استابیلیتی که ایشون اون طرف دارن بازم هنوز فکر میکنیم از نظر جا به استابیلیتی بالاتریه، ایش اینجا یک
اصلا بالاتر باشه در متوجه مثلا بیاد فرض رو بریم بگیریم که حرف شما کاملا نه تنها درست اتفاق بیفته، خب شما که نباید بعد از این همه تجربه و آگاهی و مدرک و اینا یه دفعه نگران واقعا اون ثبات و امنیت شغلیتون در این هر دو سر بشید که چی باقی میمونه تو دنیا. نه شما کمی نگرانید و بعدم اونا مسئله شده عزیز، به نظر من بهتر ایشونم بیان سوئیس، سوئیس هم بعدم شما از این طریق به تدریج 10 سالتون شده، بعدم شما که اونجا بودید با توجه به آنچه که هستید هم به نظر من مشکلی برای سوئیسی ندارید که اونجایی که قرار رأی چه از مردم به یک اعتبار بگیرید چه از دادگاه بگیرید یا از اداره مهاجرتش کسی با شما بخواد مخالفت کنه و شما رو به عنوان تروریست بیرون بندازه. نه مگر اینکه دیگه خیلی عرض کنم که ایشون لباسای عجیب و غریب بپوشه که به نظر بیاد مثلا مال از مهاجرین کشورهای عربیه، نه به نظر من تکلیف روشن عزیز، جایی برای این دو دلی نیست. بنابراین برگردی تو دیگه فکر ازدواج بچه دار شدن هم بکنی جان.
آقای دکتر نزدیک 2 سال آخری که همسرم ایشون تا پیشیشون اینجا تموم بشه، هنوز ما پیش هم سوئیس بودیم، هر روز صبح با این داستان شروع شد که این پیشی اون قرارداد موقته، من باید توی این سن و سال جواب دائم داشته باشم و خیلی ناراحت.
خب رای
اصلا هر روز ناراحت.
خب بنابراین ایشون باید مدرکه رو پس بدن، چون این مال یه آدمی که دیپلم هم گرفته نیست. آخه این چه واقع بینیه؟ من ببین دنیای علم چرا به من شما واقعیت رو و احتمالات رو آنگونه که هست نشون نمیده. آینم شده حرف
درسته، ما خیلی تخصص مندیم و مدرک دکترا داریم، ولی از اون طرف اون چه که در حد و سطح تخصص ما باشه تقریبا کمیاب یعنی یه شانسی آوردیم که حالا توی مقدار الان مناسبه. اگر از این فاصله بگیریم الان 2 ساله که من مرتب دارم آلمان دنبال جاب میگردم، همون شهر خوبی هم که ایشون زندگی میکنن، اما اصلا موفق نشدم.
حالا من پیشنهادم به شما این است که ایشون برگردن همون کار رو بگیرن، هر دو شروع کنید با هم آلمانی خوندن و تو خونه آلمانی حرف زدن، آلمانیتونم مثلا با توجه به که در اون منطقه هستید خوب کنید که دفعه بعد اگر یه روزی زیر فشار قرار گرفتید که به نظر من بعیده بخواید برید آلمان، حداقل زبان رو هم بدونید، توانش هم که دارید، ولی زیر یه سخت بودن رو کم اهمیت نشمید. بعد از یه مدتی شما تبدیل میشید به زنبور عسل، فقط میخواید کار بکنید، اون وقت باید نمیدونم کی باید عسل درست کنه کی هم باید نش بزنه. نه من اصلا سوال رو اصلا دوراهی نمیدونم، دوراهی نیست. ایشون برای یه آدمی، من مثل اونی که من هر روز صبح بلند شم برگم میگم من امریکایی نیستم ایرانی هستم، ای کاش اینجا ایران بود. خیلی خوب دیگه این بازی رو کردم، نمیدونه هر روز در بیاره، اونو میدونیم. من اگر قرار باشه بخوام قصه این چیزا رو بخورم باید قصه 5000 تا نداشته و خراب شده رو داشته باشم. نه ما دیگه گذشته در گذشته، برای شما چیزی تو نیست. آخه من اذیت نمیشم از که من برگردم بگم در امریکا امریکاییان که به من نگاه میکنن مرا امریکایی نمیبینن. خب نبینن من چی میشه که اگر مرا نبینن؟ من صبح بلند میشم 45 سالم هنوز یک شغل که بتونم روش حساب کنم ندارم، نداشته باشید. امروز ماجرای امنیت شغلی یا جاب سکیوریتی به این مرتبط میشه که آیا من توانایی زندگی کردن با آگاهی و دانایی و مهارتی که دارم دارم. بله حالا مشکل بعده باید از این ور به اون ور برم، همه اینا درست، ولی همچنان هست عزیز. نه دنیایی شده که مطالعات نشون میده در قرن 21 هر آدمی 7 دفعه به طور متوسط شغل و کار و محل و ایناشو عوض میکنه. ما دیگه این که بریم یه جا کار بکنیم 40 سال بعد بازنشسته و بازنشسته بیایم بیرون که نیستیم عزیز. نه رها کنید. بنابراین خوشحالم که با هم حرف زدیم، خوشحالم که اینقدر خوبید. برنامه مواظب هم دیگه باشید، ولی به هر حال به ایشون هم نگید که ایشون بهتریه زن خوب پیدا کنه. شما دنبال شوهر نگرید، دوتایی به درد هم میخورید، مثلا اینکه هر روز صبح ایشون یادش میاد که چقدر وضع بده، قدم به شما بچسبه. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. مرسی عزیزم. خدا نگه دارم. خدا حافظ. چنگ و ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من خانمم هفته پیش باهاتون تماس گرفته بودم، وقت نشده بوده، انگار آخر برنامه بوده، فهمیده بودین که بعدن زنگ بزنن و با هم بیاید خدمتتون.
میشه به من یه گزارشی اگر ممکنه شما یا ایشون درباره خلاصه از اون چی که ما با هم حرف زدیم بفرمایید، که شنوندگان خوب عزیزی هم که احتمالاً این الان برنامه رو میشنون به ضمن حافظه اونا اگر مثل من اینقدر بده که خیلی یادم بیاد که موضوع چه بوده عزیز.
بله چشم. آقای دکتر، ما هر دوتامون 32 سالمون هست، برای PhD اومدیم آمریکا 5 سال پیش و الان درسمون تمام شده. در دوران دانشجویی با هم آشنا شدیم، حدود 3 سال پیش شروع کردیم با هم دیت کردن و بعد الان ولی درسمون تمام شده و اومدیم یه شهر دیگه برای کار. بعد الان که
ببخش عزیز، هر دو اونجا کار داری؟
بله بله.
اوکی بسیار.
الان که یه مقدار زندگیمون استیبل شده و دیگه از حالت دانشجویی در اومدیم، دیگه به فکر چیزای جدی هستیم و یکی از اون چیزا بچه دار شدن بود، ولی ایشون انگار یه مقدار نگرانی هایی دارن بابت این قضیه. بعد قبلا یک بار هم تقریبا یه دو سه ماه پیش بود فکر کنم باهاتون تماس گرفته بودیم، موقع ایشون مشکلی که هست، ببخشید من وسط چیزی برگشتم به مسئله دیگه، یه مسئله که هست، دایی ایشون ظاهرا اسکیزوفرنی داشتن و ایشون نگران این هستن که اگر بچه دار بشیم ما این مشکل ممکنه در بچه ما هم باشه. و یه دو سه ماه پیش تماس گرفته بودیم، اون موقع فرموده بودیم که نمیدونم باید یه آزمایش های ژنتیکی انجام بدیم. بعد هفته پیش هم ایشون دوباره خودشون تماس گرفتن باهاتون، بعد شما فرمودین که توصیه میکنین که بچه دار نشیم. بعد حالا خود ایشون هم اینجا هستن، اگه دیتیل بیشتری.
نه اونو میپرسم، شما درباره گرفتاری های روانی اگر هرچه هست در خانواده، بستا فامیل درجه یک و دو، حالا سه نه، فامیل درجه یک و دوی شما که میدونید ما فامیل درجه یک هفت گروه داریم، پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر و همسر، ما 33 فرد و گروه خانواده درجه دو داریم که معمولا درجه یک درجه یک ما هستن. بنابراین برادر شما، البته همشون نه، بعضیشون برادر شما فامیل درجه یکی شماست، داری پسرش یا دخترش درجه دوی شما میشه. من. البته طبق این قاعده همسرش هم میشه، ولی اون چون جنبه سببی داره و نسبی به دلیل ازدواج وارد این بحثا نخواهد شد. به من بفرمایید تو خانواده درجه یک و دوی شما، اونایی که از نظر نسبی ریشتن به هم میخورید، مشکل و مسئله روانی چی همکنون شما ازش خبر دارید؟
چیزی که هست، من خودم و همچنین دایی بنده دوتامون تیک عصبی داریم. چیزی هست که مثلا من از بچگی داشتم، همچنان دارم و داییم هم همینطور، شونم داشتن و دارم همچنان. چیزی که هست اینه. ولی
چقدر مضطرب و نگران هستی؟ چون ببین معمولا تیک عصبی معمولا ریشش استرابه، ولی برخی از اوقات ممکنه دلایل دیگری داشته باشه. آدم اونقدر مضطرب و نگران نیست ولی اون رو داره. شما خودتون رو چقدر مضطرب و نگران میبینید؟
من مثلا نزدیک ددلاینی چیزی باشه معمولا مضطرب و اینا میشم، ولی در حالت عادی مثلا به چیزی که مثلا اگر چیزی که شاید مثلا در آینده اتفاق بیفته نگران این باشم و اینجور چیزا، اینو نیستم.
اوکی. چقدر در خانواده زمینه افسردگی و یا وسواس رو شما دیدید؟
همین دایی که عرض کردم خدمتتون، ایشون یه مقدار وسواسی هستن.
اون وقت از خانواده مادری دیگه، تو خانواده مادری خودتون کسی دیگر رو میشناسید که چیزی باشه؟ دختر خاله‌ای، پسر خاله‌ای؟
نه
کسی دیگه نیست. تو خانواده پدریتون چی عزیز؟
والا من با خانواده پدریم ارتباط چندانی ندارم، چون پدر مادرم از هم دیگه جدا شدم وقتی من خیلی کوچیک بودم، بعد زیاد اطلاعاتی ندارم دقیق، ولی تا جایی که یعنی چیزی نشنیدم راجع به این قضیه.
اوکی. خودتون اگر من بگم حال و احساسی که فکر میکنین کمی متفاوت از دیگرانه، غیر از اون تیکه عصبی که بهش اشاره کرد، چیز دیگری هست که یه روزی دلتون خواست با کسی صحبت کنید راجبش حرف بزنید یا نه؟
یه چیزی هم که هست، من خودم OCPD هم هستم.
اینو مطمئن هستی؟ یعنی اوکی، همسرتون چی؟ آیا ایشون هم حالت شخصیت وسواسی مجبور مثل شما دارن؟
آره دو
تامون هم تقریبا شبیه هم. شما میدونید اولین حرفی که زدید برای من چقدر جالب بود؟ بهتون میگم خیلی جالب بود. به من فرمودید که خب ما هر دو تا دکترام گرفتیم مشغول کار، حالا میخوایم دیگه وارد یه کار جدی بشیم. گویی مثلا گرفتن دکترا اینقدر شوخی بوده که اون خیلی برام نقطه دکتر جالبی بود که البته میدونم هر حال بحث مقایسه ای نداشتید، میخواستید یه موضوع جدی دیگری رو مطرح کنید، ولی به گونه ای که بیانش کردید حالا خودتون ای بشنوید متوجه میشید. من همونجا متوجه حساسیتتون درباره کاربرد لغات و واژه‌ها شدم که سخت درگیرشید. ببینید عزیز، کمی هم از ایشون یادم میاد، هر دو یه زمینه‌ای دارید، خطره هست، مگر اینکه واقعا تستای ژنتیکی که من اونقدر آشنای تخصصی ندارم، ولی شاید بتونن یه احتمالاتی رو به اصطلاح که ممکنه، چون نمیتونن چیزی رو انتقالشو ثابت کنن ولی رولد اوت کنن و بگن نیست، با اونا اگر صحبت کنید کمکیست، برای که خطر بدیه. یعنی در خانواده هر دوی شما مسائل و مشکلات بوده و اسکیزوفرنیه یک مسئله جدیست، و چون وقتی که از طریق سیستم ژنتیکی منتقل میشه، حالا من باورم اینه که برخی از قدر رفتار بسیار حساب شده یا آگاهانه پدر مادر که اساسش بر امنیت و آرامش کامله، ممکنه فرد تظاهرات اسکیزوفرنی رو پیدا نکنه. ولی میدونم خیلی ها با من مخالفن و احتمالا نظر اونا علمی تر و یا دقیق تر یا علمیه، که میگن نه، اگر واقعا این ژن وجود داشته باشه، دیر یا زود حتی در شرایط نسبتا آرام هم تظاهرات بیرونی خودش رو یا علائم و نشانه رو نشون میده، یعنی فرد رو بیمار میکنه. خب البته درسته که احتمال شاید در حد 10%، ولی 10% تو این گونه موارد خیلی زیاده. حالا البته بذارید اول، یعنی دو تا نکته اینجا مطرحه عزیز. مورد اول این است که واقعا ببینید از نظر علمی تا چند رازه میتونن این احتمال فرض کنید 10% رو کاهش بدن. اگر به 1-2% برسونن دیگه به نظر من، یا 3% برسونن، جایی برای نگران نیست. ولی اگر در حد همون 10% باشه یا یک کمی بیشتر به خاطر ترکیب گرفته شد. دوم این که واقعا هر دوی شما صمیمانه، صادقانه، ولی مهمتر از اون واقع بینانه، چقدر بچه میخواستید و الان میخواید، و اصولا با نوع تحصیلات و نوع کارتون چقدر این داشتن فرزند اون هارمونی هماهنگی داره. و شاید یه سومی هم به هر حال میتونید فکر کنید، گرچه بسیاری از مردم ندارن، که اگر واقعا نخواستیم آیا میتونیم توی هر سنی که خواستیم شرایطی بود بریم بچه رو یا فرزند خواندگی رو با یک یا دو تا بچه انجام بدیم یا نه؟ چون این سه تا ترکیبش هست. یک، واقعا از نظر تستای علمی میشه این احتمال رو چک کرد، کم و زیادش کرد. یک. دوم این که واقعا ما چقدر بچه میخواییم هر دومون، و سوم این که اگر از خودمون بچه نداشته باشیم یه بچه دیگری رو حاضر یا بچه های دیگری رو حاضر میگه داریم یا نه. تا شما رو من دارم بذار ازتون بپرسم، خودتون احتمالا پاسخ به دو و سه رو چجوری میدید عزیز؟
من واقعیتش قبلن ها اصلا فکر بچه دار شدن اینا نمی کردم، چون فکر کنم موقع به قولی حالا پاسنده دار میشه جدی نگاه نمی کردم زندگی رو. ولی ایشون هم تا جایی که می دونم اصلا دوست نداشتن، چون ایشون یه خواهر 5 سال کوچیک‌تر از خودشون دارن. شاید. ولی بعدن ها از وقتی که مثلا با ایشون رابطه داشتم و از وقتی که با شما آشنا شدم و اینا، علاقمند شدم به بچه دار شدم و دوست دارم بچه داشته باشم و اگر ممکن باشه بچه خودم باشه، خب طبیعتا ترجیح میدم.
جوابتون معقول و واقع بینانه و مسئولانه است. اگر حرف دیگه یا سوالی از من دارید بفرمایید و الان ما بریم پیام ها رو بشنیم، ما با همسرتون گفتگو رو ادامه بدیم هر جور که دلتون میخواد عزیز.
بله چشم، من بعد از پیام ها.
اوکی، پس بنابراین لطفاً روی خط باشید، من با ایشون بعد از پیام ها صحبتمو ادامه بدم. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر، ضمن تشکر از توضیحاتی که دادین و پیچیدگی این مطلب رو بیان کردین، ولی در این حال بسیار ناامید کننده است. حالا به طور مشخص برگردم به دیبیت دیشب، ناامید کننده بودنش از این جهت هستش که آقای ترامپ برای مثال میان از خانم کلینتون ایراد میگیرن برای ایمیل هاشون، برای بنغازی و برای رفتارهایی که ایشون در گذشته داشتن، ولی خودشون حاضر نیستن حتی بدیهی ترین مدرکی که ثابت میکنه ایشون به حق اجتماع پایبند بوده که اون هم مالیات و فرار مالیاتی هست، حاضر نیست حتی اون رو اطلاعات رو در اختیار عموم بگذاره. و اگه قرار باشه این بحثای پیچیده ما رو به اینجا برسونه که حتی یک همچین آدمی بتونه به این حد خودش رو مطرح بکنه، پس اصلا این سوال مطرح میشه که ما چرا این علمها رو داریم و این علمها نتیجه چی بوده برای ما؟ یعنی این که اگه قرار باشه که نتیجه همه این سیستم‌ها این باشه که ما مجبور بشیم بین ایشون و یک کاندیدای دیگه یکی رو انتخاب بکنیم، خب تفاوتش با کشوری مثل کشور خودمون که حالا دموکراسی به اون شکل توش حاکم نیست چیه که اونجا هم آقای احمدی نژاد به قدرت میرسه، اینجا هم حداقل یک شانسی برای آدم مثل ایشون مترتب هست.
ببینید عزیز، شما اشکال کار، باز گفتم از تاری وارد یه بحث سنگینی میشید که خیلی وقت میخواد و گفتگو رو احتیاج داره. ببینید این بحث رو شما میتونید یه جای دیگه هم بکنید، راجب همه چیز، راجب جاده ها، راجب بیمارستان ها، راجب پدر مادر و راجب همسر. یعنی ما اشکال پارمون اینه که ما در دنیای قید و بند و محرومیت و محدودیت رو برویم با همه چیزی که همیشه ناقصه.
خب بذارین تا سعی که من بفهمم. اینو ببرین رو جاده که شما مثال میزنید، من میام میگم بحث مهندسی جاده وجود داره، یعنی بحث راه و ساختمان وجود داره و مهندسی مکانیک وجود داره، مهندسی دیگه. نتیجهش این شده که ما امروز جاده های بهتری داریم، ما امروز میتونیم امیدوار باشیم که با امنیت بیشتری تو جاده ها تردد بکنیم. ولی اگر قرار باشه که من کلید بمب اتم رو بدم دست کمچین آدمی، نمیتونم ادعا بکنم که نتیجه این سیستم ها این شده که من امیدوارم جامعه سیفتری داشته باشم. نمیدونم منظورم میتونم
من کاملا میفهم، ولی ببینید اینجا دو سه تا باز گفتم. چرا گفتم بحثا عمیق و سنگین؟ اولا وقتی مثالی که من زدم، نه اینکه شما، کاملا هم حق دارید، ماجرای پدیده‌های فیزیکی و جاده تفاوت درست و غلط و خوب و بدش یک بسیار کمی و دوم آدم ها براحتی به توافق میرسه. یعنی شما 20 مهندس رو بیارید آخر کار با گفتگو های فرصتی باشه، ای بس هر 20 معتقدن چی به این جاده یا تعداد مثلا فرد باید این چنین باشه. شما درباره مسائل عمومی اجتماعی به دلیل این که سطح ها تکه داره و تازه آدم ها توش احساس دارن، باور دارن و منفعت دارن، به توافق نمیرسید. ببینید الان چرا شما درباره خانم کلینتون یا آقای ترامپ مسئله دارید؟ برای که آدم ها اولا یه باورهایی دارن. فرض کنید من اگر یه باور مذهبی دارم، معلومه طرفدار آقای ترامپ هستم، در حالی که ایشون اصلا مذهبی نیست تا خانم کلینتون. به همجاست که شما از 100 نفر آدم مذهبی یا ایوانجلیستا ای بسا 98 روشون میرن به سمت آقای ترامپ، یا حداقل بیشتر از 1 یا 2% که اونم تردید دارن به خانم کلینتون رأی نمیدن. پس بنابراین شما از باور مذهبی اعتقادتون وارد صحنه شد. دو، شما برسید سراغ احساساتتون. همین الان مطلبی که شما میفرمایید، شما میتونید به عنوان یه زن به موضوع اینجوری نگاه کنید که یه زنی است که همسرش نسبت بهش چنین کرده، میتونید او را محکوم کنید یا همسرش. بعد از اون به دلیل اینکه مورد هجوم قرار گرفته، شما میتونید جانب خانم کلینتون گیری علیش به همجد است که فرض کنید دلیل این که این بحث دیشب مطرح نشد و احتمالاً بعدی مطرح میشه چون به نظر میرسه که چاره ای ندارن برای که دارن کاملا میبازن، یعنی حزب جمهوری خواه میدونه که این انتخابات رو به این گونه اگر بخواد با همین روال یا روال قبلی بره باخته، چون از من بازنده خواهند بود. بعید است، من احتمالش رو اینقدر کم میدونم که جز در شرایط استثنایی که شما بتونید یه مسئله رو مطرح کنید، جایی برای آقای ترامپ نیست، برای که این کوشش رو میشه به گونه‌های مختلف نشون داد که اصلا عملی نخواهد بود. ولی شما اگر یک کسی هستید که آقای ترامپ بیاد اینو مطرح کنه، شما بسیار از اوقات به عنوان یک زن و به عنوان یک کسی که همسرتون با شما چنین کرده یا نکرده رأی رو میبرید. ببینید هدف اینا بردن رأیه تا بیان واقعیت و حقیقت. و به همجاست که فرض کنید قسمت اول صحبت که آقای ترامپ داشت و یا تجزیه و تحلیل ها نشون میده اون زمانی که در باره مسئله تجارت خارجی بحث داشت به دو دلیل مهم بود. یکی این که به هر حال مسئله ایست که امریکا باش روبروست، اون رو نمیشه انکار کرد، و دوم این که اون ایالت هایی که الان رأیشون بسیار مهم شده و میتونن انتخابات رو به این ور اون ور برن جزء گروهی قرار میگیرن که چنین. پس بنابراین فرض بفرمایید آقای ترامپ میتونه مطلبی رو بگه که در 90% امریکا علیهش باشه ولی 10% به نفعش باشه که انتخابات رو به نفع او بچرخونه. اینجا پیچیدگی مسئله است. اما بریم سراغ بحثی که شما داشتید. عرض کردم وقتی به جاده برسیم. اما درباره مسئله سیاست علاوه بر ماجرای اون باور و احساس، ماجرای منافع. امروز بسیاری از دوستان فقط به خاطر اینکه میلیونرن و فکر کنن مالیاتشون خیلی کمتر میشه، از 35 مثلا میرسه به 15 آنگونه که گفته، و یا بسیاری از مقررات دست و پاگیر که واقعا هم وجود داره برداشته میشه، طرفدار آقای ترامپ فقط به خاطر منافعشون. به همین سادگی. یعنی هیچ ابدا نه ایشونو باور دارن نه خوب میدونن، ولی برای منافع خودش. این اشکالی است که عزیز من شما تو زندگی در ارتباط با دفاع از پسرمون دخترمون داریم. حتی
دقیقاً منم به همین دلیل عرض میکنم که ایشون اصلا نباید سیستم هایی باز بشه. یعنی من امیدوار بودم که علم های جامعه شناسی و و و انقدر پیشرفت کرده باشه که اجازه نده آدم هایی که برای نفع کوتاه مدتی ابدعی فقط دارن تلاش میکنن، شاید هم نفع خودشون و حزب خودشون، حتی اصلا نباید به این سطح برسن.
آخه ایران
یه نفری میاد میگه که من به فلانی گفتم در فلان قضیه شرکت نکنه، قضیه کلا کنسل میشه. ما اینو ایراد میدونیم چون میگیم این استبداده، چرا باید یه نفر تصمیم بگیری برای جمع؟ ولی وقتی میرسیم به جایی که استبداد وجود نداره میبینیم که خب در نهایت این سیستم هم معیوبه.
خب هست. ببینید بذارید من باز یه جمله دیگه رو بگم. شما تو کتاب من میتونید ببینید بحث فکر کنم فصل سیاستش که 1975 نوشتم، 41 سال قبل، یکی ده. از بدترین استبدادها استبداد اکثریت عزیز. اشکال کار اینجاست. یعنی روزی که بذار نظرم رو خیلی چون راحت هستم باهاش، به نظر من بیش از 60% مردم امریکا عقل ندارن، و روزی که شما باید موضوع ها رو با عقل اندازه گیری کنید و درست و غلطش رو تشخیص بدید، روزی که عقل نیست شما در 60% موارد گرایش ها چه طرفدار جمهوری خواه دموکرات فرق نمی کنید، چون شما دو تا راه دارید عزیز. راه اول اینکه عقل دارید یا ندارید، و اگر عقل دارید با عقلتون حرفای من رو اندازه‌گیری و ارزیابی میکنید، قبول میکنید یا رد میکنید، یا حتی با وجودی که عقل دارید بی عقل. چون اشکال کار عقل اینه که ما بخوایم ازش استفاده کنیم یا نخوایم، مثل اتومبیلی که دم در منزله. بنابراین من وقتی میرم تو معبد روحانی خودم عقلمو میذارم تو ماشین برای که مزخرفات اون مردکی که زر میزنه رو بپذیرم، برای که سوداگر زره. ولی وقتی میام تو معبد شما عقلمو میارم به همه حرفای رهبر شما میخندم. به هم این اشکالی است که وجود داره عزیز. بنابراین از اول این، دوم اصلا مردم علاقه مندی به اون صورت ندارن که وارد بحث سیاسی بشه.
دقیقا.
یعنی فرض کنید من
آقای دکتر ببین شما میفهمید 60% مردم عقل ندارن، بعد سیستم روی رأی اکثریت
کاملا
ترسناک دیگه.
بسیار. اصلا من با تون هیچ مخالفتی ندارم عزیز، یعنی من سخت با تون موافقم. اشکال کار این است که همیشه بحث امور اجتماعی شما میدونید اینه که بر اساس واقعیت راه حلی یا گزینه‌ای که کمتر بده بهتر خوبه رو ارائه کنید. شما نمیتونید انتخابات از امریکا بگیرید و تنها راهش این حرکته. یعنی شما الان بیاد یه ایده داشته باشید که آدما برن تست عقل بدن، اونا که عقل ندارن در انتخابات شرکت نکنن، تموم کارتون. شما اصلا همچه حرفی رو بزنید باید دنبال کارتون، همه بهتون نگاه میکنید که این دیگه چیه. بعد از 2300 سال که ما جنگیدیم هر نفر یه رأی و اومدیم پذیرفتیم انسان رو در یه حدی، این مسئله است. و دوم این که آدما بر اساس مسائل و منافعش من عرض کردم شما نگاه کنید به باورها و اعتقادات. شما بذارید من نظر مشخص کنم. من اصلا آقای ترامپ رو خطرناک میبینم. اصلا این بحث رو از اونها نمیگیرم. به نظر من این آدم یک بسیار باهوشه و تو کار بیزینس به درستی در چارچوب بیزینس خیلی از وقت نه با وجود که 6 دفعه بانکراپسی داشته ولی با اون ندارم که علیه دیگرانه، چون بانکراپسی مسئله است که قانونا شما از اون استفاده میکنین ولی به ضرر دیگران وارد بحثش نمیخوام بشم اونجا هست. ولی وقتی میرسه به آگاهیش ایشون خیلی کم میدونه. حتی شما نگاه کنین در مورد مسئله که راجبه ایرانه، بگذاریم از این که بسیاری از ما ایرانیان که ممکنه با حکومت و دولت ایران مسئله داشته باشیم صحبت های ایشون رو خیلی تحریک کننده میبینیم، ایشون ببینید اشتباه تفاوت سیاستمدار با یه تاجر چیه. حرف ایشون اینه که وقتی که این قایق های تندرو یا قایق های به هر حال ایران یا سپاه پاسداران دوربر ناوهای امریکا بازی در میارند و عرض کنم که زبونک در میارن، به جای این که کار به کارشون نشت باشیم بهشون میگیم ساکت باش آروم باش، ایشون گفته من منفجرشون میکنم، اصلا میپاشمشون. این حرف در بیزینس درسته. من به شما یه هشدار میدم که شمایی که تو این بیزینس هستید اگر یه دفعه دیگه به حریم من این گونه تجاوز کنین اون گونه شما رو از پا در میارم و شما به عنوان یه بیزینسمند عاقل یا حتی به عنوان یه بانک براست جا میزنید. علاش نیست که بکنین که من بیام به این آدم $1,000 خسارت وارد کنم، اون بیاد به من $1,000 خسارت کنه، من مرضم چی ول کنه؟ تازه من به اون ضرر میکنم، از $1,000 که به دست نمیارم، ولش کن. اما در صحنه سیاست که چنین نیست عزیز. ای بسا بسیاری از کشورها هستن که حاضر هستن نه تنها 20 نفر، 200 نفر، 200,000 نفر، 2 میلیون مردمشون رو به کشتن بدن اگر به منافعشون برسن. ببینید اشکال کار اینه که صحنه سیاست غیر از اینه. روزی که امریکا به عراق حمله کرد جشن القاعده بود. القاعده گفت که ما قدرتمون 10 برابر و 100 برابر شد. حرفایی که زدن و واقعیت هم داشت عزیز.
یعنی راحتی
انکار میکنه. نه بیا اون یه بحث دیگه است. بذار اونو یه بحث. نه از من چیز دیگه است. از من این است که شما، امیدوارم کسی را اذیت نکنم با این حرفم، شما ای بسا نیم تا 1,000,000 مسلمان رو بعد از ماجرای سپتامبر 11 و بعد حمله امریکا در 2013 به عراق 1,000,000 مسلمان رو کشتید یا کشته شدن در این ماجراها، اما بسیاری از سازمان‌های افراطی اسلامی از جمله القاعده، الشباب، نمی‌دونم نصرت یا داعش، اگر بهشون بگید بزرگترین امتیازی که شما گرفتید، بزرگترین نیرویی که گرفتید، بزرگترین تجهیزاتی که به وجود آوردید، میزان مخالفت با امریکا رو 10 برابر و 100 برابر و به جای اینکه فرض کنید 2,000 نفر حاضر باشن به خودشون این کمربندای انفجاری رو ببندند، از 2,000 بردشون به 100,000 کی این کاری کرد؟ میگن اون جنگ کرد. بنابراین کسانی که در صحنه سیاست هستن عزیز اصلا از این که قربانی کنن 100 نفر و 1,000 نفر و 10,000 نفر پروایی ندارن. اشکال آقای ترامپ اینه که متوجه نیست که با ماجرای بیزینس با ماجرای سیاست متوجه. شون فکر کنید که اگر فرض کنید مثلا این قایق‌های سپاه پاسداران رو دو تاشو منفجر بکنه ایران دیگه نزدیک نمیشه. 100% ایشون بزرگترین آتور رو به دست 10 انفجار دیگه میده و وقتی که خانم کلینتون هم با سرعت دیگه جنگ رو شروع میکنه ولی یه نوع جنگی نه در حد کلی شروع خواهد شد. اشکال کار اینه که ایشون فرضش اینه که من وقتی منفعت دیگری به خطر بنازم جا میزنه. نه، منفعت دیگری در این آشوبه. اگر شما نگاه کنید به صحنه سیاست در بسیاری از موارد اون حال برنده رو و کارت برنده رو کی داره؟ اون کسی که میتونه اینجوری توطئه کنه. شما به امریکا نگاه کنید، وقتی جنبش دانشجویی در امریکا بود خود رهبران دانشجویی زمینه رو فراهم کردن که به جای گلوله‌های پلاستیکی گلوله‌های واقعی بگذارن که دو سه دانشجوی کشته بشن ما میتونیم انقلاب رو یا شورش رو پیش ببریم. بنابراین شما در صحنه سیاست وقتی یک کسی هستید که اهمیت نمیدید که 1,000 نفر، 2,000 نفر، 10,000 نفر کشته بشن اگر منافعتون است، حتی یه جور دیگه استدلال میکنید، میگید من الان 1,000 نفر امریکایی رو اگر بکشتن بدم سبب میشه که بعدن جلوی کشته شدن 100,000 تا رو بگیرم، پس بذار از این تاکتیک از این بازی استفاده کنم، 1000 تا امریکایی رو الان به کشتن بدم تا جلوی 100,000 تا امریکایی کشته شده رو بگم. و این از نظر سیاسی انتخاب درستیه، حتی وقتی با این گونه بهش نگاه کنید، چه رسه به این که اصلا مسئله رو این گونه نبینید. بنابراین من وقتی استدلال ایشون رو میشنم، من با یک کسی روبرو میشم که از نظر کسی که کمی با مسائل روانی اجتماعی و سیاسی آشناست، مثلا تعجب میکنم ایشون حتی نگاه استدلالیش اونجوریه. یا فرض کنین درباره حمله به عراق، حمله عراق معلومه یک کار اشتباه بوده، خانم کلینتون رای داده حتما و سناتور بوده و حتما مسئول و اشتباه کرده، ولی آقای ترامپ هم مخالفش نبود، اصلا ایشون توی خطا نیست. اون حرفایی هم که زده نشوندنده این است که ایشون مخالفتی نداشته. بعدم که خراب شده برای یه چیزی که مثل بقیه حرفا حرف میزنه است. یه دفعه من دیدم چرا کلام ایشون آیات آسمانی شد که حالا باید روش حساب کرد.
آقای دکتر فکت چک ها نشون میده که ایشون در سال 2012 توییتی کرده که اصلا ساپورت کرده حمله به عراق رو.
اصلا قابل قبول نیست که ایشون اصلا جناب دوست خوبه من ایشون اصلا معلوم. ببین ایشون با من نشون بده، ببینید ایشون دو تا حرف مثلا زده که من داعش رو به راحتی از پا در میارم و من انقدری که درباره داعش اومدم جنرالا نمیدونم. ایشون به من اسم 50 جلد کتاب که درباره اسلام و درباره خاورمیانه و درباره اونها نوشته شده، اسمش رو برای خوندش پیشکشش. آخه ایشون این کاری نیست، ایشون اصلا نمیدونه که خاورمیانه چه خبره، ایشون اصلا نمیدونه که نگاه مسلمان شیعه و سنی و در این کشورها فقیر و غنیش و باورهای مذهبی در اون منطقه چه هست. ایشون چطور میتونم چه حرفی بزنه که من بیشتر میدونم؟ علاوه ایشون اصلا بر اساس کدام بحث علمی آمده جنرالای امریکا رو جمع کرده، یه پرسشنامه 1000 سالی از اونها کرده، بعد نتیجه گرفته که من بیشتر از اونها میدونم؟ آخه عزیز همینجوری که نمیشه حرف زد. علاوه شما ماجرای تاکسی که اشاره کردید، ایشون به راحتی برگشت گفت که من اگر تکس دادم زرنگی منه. آخه کسی که مدعی امریکا بدبختیش به خاطر کسانی است که پولا را دارن خراب میکنن، کسی که اصلا پول نداده چی داره میگه؟ و بعدم ایشون میگه که من آدیت دارم میشم تو 2008 که نیست، اونا رو بده. حرف خانم کلینتون درسته،
IRS گفت کسی که آدیت میشه ربطی نداره، میتونه منتشر بکنه
کاملا. نه اون که نمیخوام بگم ممنوعیت قانونی داره، ایشون میتونه بگه کار رو، ولی ایشون بیاد بگه اصلا فدرال تکسی که داده چقدره، اونی که میتونه بگه. ایشون بیاد بگه چرتی
که کانادایی، ببخشید حرفتون رو قطع کردم، یه قاضی کانادایی ندادن تکس رو با قتل مقایسه کرد، به خاطر اینکه میگفت وقتی شما قتل میکنی حق یه نفر و خانواده‌اش و اطرافیانش رو ضایع میکنی، وقتی که شما تکس نمیدی حق کل جامعه رو ضایع میکنی.
حالا اونا البته بحثی است که بیشتر بحث احساسات
زیاده روی
باشه. نه احساسیاتی نه، عرض من نیست. شما من میگید نه، حرف من این چیز دیگه است. شما من میگید آدم نباید تکس بده، من نمیتونم خودم بزنم به اون راه، نخی آدم با تکس بده، بس با این نیست. وقتی مثلا قانونی است، حرف برتز این است که کسی که موضوع تکس مساله شه، اصلا بس با این نیست که قورش باد با عملش بخونه، اصلا چنین نیست. بس من این است که ایشون اگر تکس چنشو هرگز نخواهد داد، برای این که مطمئنن این حرفایی که میزنه درباره پولی که داده برای خدمات خیریه، پولی که داده برای مالیات و ارتباطاتی که با کشورها داره، اصلا اینا نخواهد بود. برای ایشون بسیاری از این پولا رو از خارج به دست آورده. ایشونی که شکایتش اینه که در کارخونه و در حقیقت کار به خارج صادر میشه، خودش که میره اونجا کار رو میده، تمام اون چیزایی که خودش داره درست میکنه که اصلا در بنگلادش و در کشورهای مختلف دارن تولید میشه. اصلا اینا برای من عجیب و غریبه. و بعدم شما بیاد هر اتفاقی که در امریکا افتاده که بعدی که تازه اصلا به اون صورت نیست، همه بگه تفسیر خانم کلینتون، انگار خانم کلینتون خداست که هر چی، ای اختلاف زناشویی، اگر ماجرای پلیسه، اگر ماجرای فقره، اگر ماجرای دراگه، اگر همه اینا به خاطر خانم کلینتون. من نمی‌رسم، همچی خدایی من ندارم، همچی خدایی با صد برابر قدرت ندارم که خانم کلینتون مسئول همه چیز. اصلا من تعجب میکنم اونها حتی یه اشاره ای کرد که شون میتونه سرزنش کنه خانم کلینتون رو برای اشکالی که بین سیاه و سفید وجود داره. اصلا ببینید حرف خیلی مهمیه، اگر یه کسی یه روزی چشم باز کرد صبح و دید وعده هایی که آقای ترامپ میدن که 95% سیاه پوستا در انتخابات بعدی به من رأی میدن، من مسئله این جنگ به اصطلاح کشتار شهرها از جمله شیکاگو و جای دیگر رو از بین میبرم، من دیوار رو میکشم، من همه تجارت رو به نفع، باید مطمئن باشه در از بهشت به این دنیا نگاه میکنه، چون سالهای سالی که مرده. اگه یک کسی به من بگه به عنوان یه آدمی که با مسائل روانی اجتماعی آشناست، اگر یک کسی من بگه که هیچ کس میتونه تا 50 سال آینده مسئله سیاه و سفید رو در امریکا حل کنه، حتما نمیدونه چی داره میگه. اصلا نمیفهمه ماجرای این پوست و رنگ و ظاهر و زیبایی چقدر مسئله است در خصوص انسان. انسانی که این همه پول خرج میکنه که یه ذره دماغشو کوچیک کنه یا بزرگ کنه، ابروشو پایین و بالا بره، که شما با شعار نمیتونید مسائل حل کنید. مثلا تعجب میکنم که کسی فکر کنه میتونه این قتل و آدم کشی ها رو کار به مردم بدی. اصلا خنده داره. بعد شما تازه یه دولتی هستی که دولت رفاه یا ویلفر استیت نمیخواید باشی، تازه میخواید مالیات ها رو کم کنید، مردم به حال خودشون بذارید. اساس پلتفرم حزب جمهوری خواه بر آزادی تجارت در داخل و خارج. من عرض کردم مثلا من باورم نمیشه که ایشون خودش جمهوری خواه بدونه، یعنی اصلا اونو سردر نمیاره. کدوم جمهوری خواه؟ با کدوم ملاک هست؟ و به همجاست که اونا کنار رفتن. نتیجتا کاملا به پوزیشن من مشخص عزیز. من اولا در کلیت حتما نگاه دموکرات رو بر جمهوری خواه در بیش از 90-95% موارد ترجیح میدم. اصلا توش تردید نکنید جانبم. و معلومه که اگر قرار بین این دوتا باشه، تفاوت خانم کلینتون رو با ایشون چیز دیگه میدونم. بله ببینید، خانم کلینتون رو به یه چیز متهم میکنن، دروغگویی. اولا کاملا میفهممشون و حرفشون هم درسته، ولی آقای ترامپ میزان دروغگویی و حرف بی خود زدنش 10 برابره. حتی شما نگاه کنید به تحقیقی که اخیراً کردن، آقای ترامپ توی 5 یا 7 ساعت نمیدونم دقیقاً هر 3 دقیقه و 15 دقیقه حرفی زده که با واقعیت نمیخونه. هر 3 دقیقه و 15، یعنی شما نگاه کنید، بعد شما بیاد بگید و چرا این کارو کردن؟ چون از اول میدونستن ایشونو به این متهم کردن. پس بیاد دروغگو رو بزنیم رو خانم کلینتون، ایشون راستگو از آب درو. کجا بعد حرف عبارت از این است که از نمیدونم تای قلبش و دلش حرف میزنه؟ یعنی چی؟ من جوری فحش خواهر مادر به مردم میگم؟
اتفاقا شاید درست باشه این حرف، چون به نظر میرسه که خانم کلینتون شخصی هستش که با واقعیات سر کار داره و بعضی جاها بر موارد کمی واقعیات تحریف کرده. ولی آقای کلینتون با واقعیت اصلا، ببخشید، آقای ترامپ اصلا با واقعیت اصلا سر و کار نداره، در دنیای خیالی خودش داره زندگی.
نه در دنیای خیالی نیست، در دنیای تبلیغاتی عزیزشون. بیشتر از این باهوشه که اینا رو ندونه، چون بیشتر از این باهوشه که ندونه ماجرای مثلا مالیات چه خبره، چون بیش از این میدونه که ماجرای بنغازی و چیز دیگه اصلا به این شکل و فرم نیست، چون بیش از اون میدونه که اف بی آی و 11 ساعت اون کنگره امریکا که خانم هیلری کلینتون رو بمباران کرد، اقلن در چارچوب غیر قانونی بودن و مجرم بودن ایشون به این نتیجه نرسید که چنینه. اونم تازه با رئیس اف بی آی و بقیه ماجرا. نه، اینا تکلیفش به مقدار زیادی روشنه و به نظر من میدونن. درست مثل کسانی که فرض بفرمایید دیروز مثلا این آقای جفی که ادعا میکنه تاریخ میدونه، که حتما میدونه، ولی حرفش عبارت از این بود که خانم آقای ترامپ، حالا من دو تا چیزو شنیدم، 26 بار یا 51 بار حرف خانم کلینتون رو قطع کرده. ایشون گفت این طریقه تازه چیزه، طریقه تازه گفتگوش کردم نه با ساکت بشه. آخه شما فکرشو بکنید، یعنی من برگردم یه چنین حرفی رو اینگونه بزنم که حالا میخوام، چون ببینید برخی از این کسانی که الان تو رادیو تلویزیون ها هستن، در خصوص دموکرات ها اوضاع خیلی بهتره، نمیخوام بگم کاملا، من به جرئت میتونم بگم 100 تا ایراد به آقای ترامپ گرفتن، یک بار نشده یکیشون از این گروهی که میان مثلا تو سی ان ان که من میبینم، دیشب من هم ام اس ان بی سی رو دیدم، هم فاکس رو دیدم، هم سی ان ان رو، یک نفرشون تا الان نشده بگه اینجا بله خب نظرشون درست نبود یا خوب نبود یا باید جور دیگه میگفت. همه دارن دفاع میکنن از هر چه ایشون میگه. خب میدید این دیگه نشون دهنده این است که صد رحمت به پیروان مذهب که الان برای خدا هم یه تخفیفی قائل میشن، اینا اینم نمیشن. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از همچنین، متشکرم از وقت.
خدا نگهدار. خدا شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو خواهش کنم خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم دوباره. من راجع به این که شما بارها گفتین که گذشته در گذشته، یعنی کسی ناراحتی داره گذشته باید فراموش کنه، یا مثلا به فرض ناراحتی هست بره پلوی روانشناس و این چیزا، من الان 20 ساله که میرم پلوی روانشناس و داروهای مختلف تا حالا استفاده کردم، خوب بوده، به هم خیلی کمک کرده، اما اون دپرسیون من رو تا حالا نتونستم که از بین ببرن. و داروهایی که مصرف میکنم بعد از چند مثلا چند سال که استفاده میکنم دیگه اثری نداره و باید عوض بشه و عوض شدنش خودش باز یه مشکلیه. به هر حال با وجود این من این کارا رو کردم، دنبالش هستم، ولی الان طوری شده که من اگه یه روز یادم بره، مثلا قرص صبح میخورم یادم بره، فرداش تو سر من دائما صدای سوت میاد، صدای زنگ میاد، حالت سرگیجه دارم. یعنی قبلا که استفاده نمی کردم این دواها رو، یکی از آشناهای دکتری بود که به من دارو داد، اون داروی بود نباید دائم استفاده می کردم. من میتونستم که مثلا هر وقت ناراحتم استفاده کنم بعد نه، ولی الان جوری شده که نمیتونم. یعنی دیگه چون شروع کردم به این داروها باید ادامه بدم.
ببینید عزیز، 4-5 تا مطلب فرمودید همه درستن، اشکال کار یه چیز دیگه است. ببینید، ما اولا متاسفانه در دنیایی هستیم که چیزا وقتی درست شدن خراب میشن. اصلا در فیزیک بهش میگن انتروپی. در واقعیت این که همه این سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت فساد و از هم پاشیدگی دارن. به همجاست که هیچ کسی مال 2000 سال 7000 سال قبل زنده نیست، همه مردن. پس من و شما اولا باید بپذیریم ما در دنیایی هستیم که این گرفتاری اول انسانه. پارسال 83 میلیون آدم در دنیا مردن که بیش از 60-70 میلیون شیب اصلا تو بیمارستان بودن، دکتران بالای سرشون بود، ولی هیچ کس کاری نتونسته بود. بنابراین شما من میفرمایید درباره بیماری ها، چه فیزیکی یعنی چه پزشکی باشه چه روانی، خدمت من از کنم که برخی از بیماری ها معالجه نمیشن یا همچنان اثراتش میمونن. یعنی این چیزی نیست که ما بتونیم خلاص بشیم ازش. ناامید کننده است، آزاردهنده است، ولی واقعیته. برای جز با آمار شما نگاه کنید، 40-50% افسردگی ها از بین میرن، 40-50% افسردگی ها دوباره برمیگردن، حدود 10% هیچ وقت خوب نمیشه. این اول. دوم، به من میفرمایید که دارو رو یا روان درمانی استفاده کنیم. بله، اشکال کار یه چیز دیگه است. شما روزی از افسردگی بیرون میایید که تازه بگذاریم از این که تشخیص بدن و جز اون چند درصدی که شاید کاری نشه براشون کرد نباشید، که داروتون رو بخورید، روان درمانی داشته باشید، اما شرایط و موقعیتتون درست باشه، یعنی اون سیچویشن و کاندیشن. دوم، ریلیشنشیپ و روابطتون درست باشه با همسرتون، با بچه‌تون، با پدرتون، با مادرتون، با دوربرتون. بعد ورزشتون رو بتونید تنظیم کنید، روزی 1 ساعت تا 2 ساعت. خوابتون رو بتونید تنظیم کنید که هر شب یه زمان بخوابید. تغذیه خودتون رو بتونید درست کنید. خب من ممکنه دوامو بخورم، به همین که مطالعات نشون میده داروی تنها معالجه نمیکنه. تازه اینه، بعد تمام داروها بدون استثنا، همونطور که همین غذاها تاثیرات جنبی و جانبی دارن و درست مطلبی که میفرمایید، برخی از داروها کار میکنن ولی کارو یه جوری دیگه خراب میکنن، بعضی از کارا داروها در کوتاه مدت کار میکنن، در بلند مدت آسیب میزنن. تازه این با این فرضه که دانش پزشکی رو در حد اکثر در اختیار داشته باشیم، پزشک اونم اشتباه نکنه. حالا دانش پزشکی اولا محدوده، دو پزشک ما میتونه اشتباه کنه، سه بدن من میتونه به یه دارو جواب بده یا نده، به حالی که بدن شما درست عکسش عمل کنه، چون واقعا ماجرا به اون دقت نیست که در خصوص فرض کنیم درجه حرارت آب که پایین و بالا بردنش مشخص. همه اینا تازه برمیگرده به من شما، میخواییم حالمون خوب بشه یا نه. من بارها عرض کردم که بیش از نیمی از کسانی که پلوی من میامدن، حرفشون به من این بود که ما میایم پلوی تو، دوا اونم میخوریم، پولمون هم میدیم یا کارامون هم انجام میدیم، ولی تو باید خوب به ما قول بده خوب نشیم. چون بسیار از ما با بیماری میخوایم زندگی کنیم عزیز. و این یه تصمیم بسیار مهمه که برای یه ده تعجب بره، ولی واقعیت داره. من صدها بار با آدمای روبرو شدم که کاملا پیامشون این بوده که من نمیخوام خوب بشم. من آدم داشتم که گفتم مرد تو باید دارو مصرف کنید، برای که گفتم نه، من اینجوری زندگی کردن تو اون حالت منیک یا این حالت شیدایی و سرخوشی رو اینجوری بیشتر دوست دارم تا دارو بخورم این حاله نداشت باشم، حتی به این آشکاری. بنابراین اونها مطرح عزیز، نتیجتا من و شما همطور که تا به حال متاسفانه سر کردید، باید با این اصل که حال من میتونه کمی بهتر بشه، ممکنه بدتر بشه، با گذشت زمانه این داروها یه نقشی دارن، حالا 2%، 17%، 68%، 90%، با در عمل دی، بعد تازه بر میگرده به بقیه چیزهای زندگی که آیا بقیه سر جاش هستن، روابط من درسته، موقعیت من درسته، خواب من درسته، ورزش من درسته، تغذیه من درسته، چون هر کنم از اینا نباشن سیستم رو به هم میریزن. و به همین جهت که عزیز ماجرای بیماری های روانی حتی فاصله بسیاری داره با بیماری های فیزیکی. به همجاست که جراحان خوشحال ترین پزشکانن، برای که نتیجه کارشون رو میبینن. متخصص داخلی ممکنه پشتش قرار بگیره، ولی روانپزشک اون تهه، برای که از 10 تا مریضش ای بسا 5 تاش نه خوب میشه و ای بسا 2 تاش هم بدتر میشه. و به همجاست که اون احساس خوبی که جراح داره رو به هیچ وجه یه روانپزشک نداره. مطالعات اینو نشون میده. چرا؟ برای که نتیجه کار به مقدار زیادی در اختیارشه. اون یه کار یه مقداری فیزیکی و مکانیکی میکنه، در حالی که این کار یه زمینه یه روانی اجتماعی داره که به صدها عامل در حال تغییر مرتبطن. حالا به من بفرمایید واقعا پرسشتون با توجه به اون چیزی که فرمودید من خدمتتون هستم، واقعا سوالتون از من چی عزیز؟
من میگم همین فکر میکردم که مثلا شما میگین گذشته، در گذشته، گذشته چطوری میتونه وقتی که آثارش باقی میمونه چطوری میتونه آدم فراموش بکنه؟ مسلمن من مثلا خودم فکر میکردم با همین خوردن دارو به فرض، یا با من تراپی هم داشتم به اصطلاح هنوزم دارم تراپی، از نظر صحبت با یه به اصطلاح خانومی، دفعه اول 18 سال با یه خانم دکتری بودم که هم خودشون صحبت میکردن با هم دارو میدادن، ولی خب تو اون مدت هم باید دارون بعضی وقت عوض میشد، اثر نمیکرد دیگه. ولی بعد ایشون شغل دیگه پیدا کردن، یعنی شغل بهتری رفتن، بعد من با یکی دیگه بودم تو همون مطب، ولی دیدم نمیتونم اون ارتباط رو برقرار کنم. به خاطر این باز پیش یه دکتر دیگه رفتم که یک مقدار زیادی هم از ایران، با اینکه ایرانی نبودشون ولی از ایرانی ها ایران و ایرانی خبر داشت یک مقداری از مشکلاتی، حالا از هر نظر. به خاطر این رفتم پیش ایشون، خب خیلی خوب بود. الان هم به صلاح ایشون برنامه گذاشتن که یه خانم میان ماه یک بار تو خونه با من صحبت میکنن.
نه خیلی اینا کار نمیکنه عزیز. آخه ببینید عزیز، اینا اولا بذارید من یه توضیح ارز کنم. این که گذشته در گذشته، گذشته در گذشته و باید ما خاکش کنیم. من مادرم هم از دست دارم، ولی من میتونم صبح دور برجه مادرم فکر کنم، سکا کنم، اشکال کار اینه. شما من میفرمایید من رفتم توی حادثه پامو قطع کردم، تصادف کنم، معلوم من نمیتونم همیشه با من با یه پا دارم زنیم، پا ندارم روی چرخم، من که نمیتونم برگردم بگم فراموشش کن. حرف بارتر است که چقدر نقشی تو زندگیمون داره، چقدر ما با او زندگی میکنیم. من مادرم فوت کرده، پدرم فوت کرده، چیکار کنم؟ صبح تا رو با مرگ پدر مادرم درگیر بشم. عرض من در خصوص گذشته در گذشته یعنی گذشته مرده، ولی شما میتونید مرده رو با خودتون این ور اونور ببرید. به همین جاست که ما قبر درست کنیم، به همین جاست که میریم سراغ قبر اون آدم ها. به خاطر این است که براشون یاد بود میگیریم، به خاطر اینکه بهشون فکر کنیم ناراحت میشیم، احساس بدی میکنیم. اونجا بحث منه که شما میخواید با یه واقعیت سخت و تلخ چیکار کنید. چون من میفرمایید که گذشته اونجاست، خب بله، ولی گذشته ای که تو ذهن منه اگر بتونم از تمام امکانات استفاده کنم که کنارش بزنم. من الان خدمتتون عرض کنم که ظرف ای بسا یک سال گذشته غیر از الان که با شما صحبت کنم به مرگ پدر مادرم به عنوان یه از عامل یه اتفاق بد نگاه نکردم، خب تمومش کردم، ولی معلومه پدر مادر من رفتن. ولی اشکال کار این است که من شما با اون چه که گذشته میخواییم چی کار بکنیم. بعدم وقتی فرقی نمیکنه و فایده نداره، بعدم من شما زمان محدودی داریم، امکانات محدودی داریم. من 5 دقیقه وقت دارم، شما 1 ساعت وقت دارید، من 1 دلار پول دارم، یکی دیگه 10 دلار پول داره. ما در دنیای محدودیتیم عزیز، با این میخوایم چی کار کنیم؟ گذشته در گذشته معناش این است که اگر کاری براش نمیتونیم کنیم بپذیری. من ازم چی عزیز؟ ازم اینه که من وقتی عزیزم بمیره، حتی عزیزترین عزیزم، میرم خاکش کنم، از قبرستون میام بیرون، من جسدش این ور اونور نمیبرم. اشکال کار بسیاری از ما که افسرده ایم و غمگینیم و خشمگینیم از اینی که مرده رو این ور اونور میبریم، از اینی که با همین مطلبی که شما میفرمایید، من نمیدونم هدفتون چیه، من میگم گذشته در نگذشته. خب در گذشته، گذشته که کارش نمیشه کرد، باید این رو پذیرو. ولی اگر بگیم نه این آدم این بلا رو سر من آورد، یه تصادف کرد، مست بود، از چراغ قرمز رد شد، زد دو تا پای منو قطع کرد، و تمام عمرم هر لحظه بیداری من با این واقعیت تلخ روبرو هستم که پا ندارم، خب من که نمیتونم تمام مدت به تصادف فکر کنم و به اون آدم فکر کنم. اشکال کار دنیا اینه که باید گذشته را در گذشته دانست و در حال زندگی کرد. ما از گذشته میآموزیم، متوجه آینده‌ایم، در حال زندگی میکنیم. ولی اگر این هنر رو نداشته باشیم، اگه بخوایم هی بریم سراغ گذشته و به بهانه اینکه اون گذشته بریم با من چه کرد، که ما از پا در میه. برای که طبیعت بی‌رحم‌تر از اینه که به ما اجازه بده که هی بریم سراغ گذشته که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم و در نتیجه به کار لازم واجب امروزمون نرسیم. بحث من اونجاست. حالا اگه دلتون میخواد، چون من متاسفانه باید برنامه رو اینجا تمام کنم، اگه یه موقع دیگه لطف کنید تشویقید همون اول بفرمایید که ما با هم یه گفتگوی داشتیم که بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم و امیدوارم یه وقت دیگه با هم گفتگوی داشته باشیم. ولی ممنون از شرکتتون در برنامه.
به امید خدا. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود الان 10 ساله که با یه آقای ازدواج کردم و ازدواج دومم هستش. خودم هم 45 سالمه.
ازدواج اولتون تو چه سنی بود عزیز؟
ازدواج اولم از سن 20 سالگی بودش تا 34 سالگی.
فرزند چی داشتید از اون ازدواج؟
فرزند ندارم.
یعنی شما 14 سال با کسی ازدواج کردید که فرزندی ندارید؟
نه، متاسفانه چون من مشکل داشتم و چندین بار خارج از رحم حامل شدم ولی نتونستم بچه داشتم.
اوکی، بعد ازدواج بعدی رو کردید، ایشون چند سالشونه؟
ایشون 20 سال از من بزرگتر هستن.
ایشون آیا ازدواج قبلی داشتن؟
بله، ازدواج قبلی داشتن و ازدواج قبلشون 4 تا بچه دارن.
چرا همسرشون رو از دست دادن یا جدا شدن؟
نه، جدا شدن.
اون وقت وقتی شما با ایشون ازدواج کردید، بچه ها تو زندگیشون بودن یا با مادرشون بودن یا رفته بودن؟
با مادرشون هستن، هنوزم با مادرشون هستن. و اول که با هم، من الان حدود یعنی میگم 10 سال که با هم بودیم، نزدیک 3 سال ازدواج کردیم. بچه ها همچنان بودن، یعنی با هم دیگه با پدرشون هم رابطه داشتن، می اومدن می رفتن.
شما این 10 سال آشنایی با هم زندگی کردید، 3 سال ازدواج کردید. اون وقت شما خودتون چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من ادبیات انگلیسی خوندم و تو دانشگاه کار میکردم قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم. ولی وقتی بعد یه بیزینسی با یکی از دوستام زده بودم، چون که شوهر قبلیم با دوستم به من خیانت کردن و من مجبور شدم اصلا کلن، چون حالت خیلی خرابی بهم دست بود، 1 سال خورده‌ای به هیچ کس نگفته بودم و همه رو ریخته بودم تو خودم، چون ازدواج اولمو یعنی با اراده خودم بود که این کارو کردم و خانواده‌ام راضی نبودن و با اصرار من ازدواج انجام گرفت. از اون طریق میترسیدم که به خانواده‌ام بگم و شروع کنن صحبتای کردن که تو خودت خواستی اینا، بخاطر همین با هیچ کس صحبت
نکردم. من چون شما میفرمایید و حرفتونم متاسفانه درسته، آدم بره توی زندگی جهنمی برای که پدر مادرش بهش میگن اشتباه کرده، خب من روزی نیست، ساعتی نیست که اشتباه نکن. روزی که من هر روز و هر ساعت اشتباه میکنم، حالا پدر و مادرم به این برگردن که بفرمایید اینم ازدواجی بود که تو کردی و اشتباه کردی. خب آدم که نمیونه توی زندگی به خاطر اینکه به اونا این فرصت رو نده که بهش بگن اشتباه کردی. حالا شما چرا انتظار داشتید اگر با یه آقای ازدواج کردید 20 سالگی و 14 سال تو اون ازدواج بودید در حالی که صاحب فرزندی نمی شدید، اگر ایشون بچه می خواست چرا موندید تو اون رابطه عزیز؟
ایشون بچه نمی خواست. ایشون هم می گفت من بچه نمی خواهم، من تو رو دوست دارم. اصلا صحبت بچه هیچ وقت نبود بین ما.
پس چرا آخه ازدواج خارج از رحم داشتید؟
خب یعنی بچه خارج از من خودم بیشتر بچه دوست داشتم.
شما وقتی با ایشون ازدواج کردید 20 سالتون بود، ایشون چند سالش بود؟
ایشون 24 سالشون بود.
اوکی. ولی وقتی جدا شدید نزدیک و مقارن اون رابطه بود که جدا شدید، از قبل رابطه ایشون داشتند و موندید شما همچنان؟
تا تقریبا یه 7-8 ماهی بود رابطه شروع شده بود و من خبر نداشتم.
نه میدونم، بعد از اینکه خبر شده دیگه بیرون آمدید از اون ازدواج؟
بعد از اینکه خبردار شدم بله جدا شدم و بهشون گفتم که اول گفتش که نه اجازه بده من بمونم، من کاری نکردم و اینا، برای اینکه نمیتونستم اثبات کنم. بعد از اینکه تونستم اثبات کنم ایشون از یعنی جدا شدیم از هم دیگه، جدا شدیم از هم دیگه که بعد من به دادگاه اعلام کردم و که کارهای طلاق و اینا رو انجام بدم.
شما از ایران تلفن میکنی؟
نه خیر، از اروپا.
ولی اون موقع که جدا شدی در ایران بودید؟
نه اروپا بودیم.
اوکی. من به دادگاه اعلام کردم و نفهمیدم. به من بفرمایید که آیا همسر قبلی شما ازدواج کرد و با اون خانم ازدواج کرد یا نکرد؟
نه خیر، ایشون دوست من به شوهر قبلیشون برگشت.
اوکی. خب حالا الان تو این ازدواجی هستید که 10 سال هستید و فرزندان ایشون هیچ وقت با شما زندگی نکردن ولی می آمدند و می رفتن، درسته؟
بله.
خب حالا
بله.
موضوع مسئله و مشکلی که با ایشون دارید چی عزیز؟
مشکل اینه که من اولی که با ایشون آشنا شدم ایشون خودشون یه سری مسائل و مشکلات خاص خودشون رو داشتن و من یک سالم کمتر بودش که تقریبا جدا شده بودم که با ایشون آشنا شدم توی یکی از وبسایت ها. بعد میدونم که همه کارام، یعنی احساس میکنم که یعنی خیلی اشتباه کردم، چون تو اون حالتی که بودم اصلا نباید این کار انجام میدادم، ولی چون احساس تنهایی شدید داشتم با ایشون رابطه برقرار کردم و بهشون گفتم که من فقط فرندشیپ میخوام، صحبت از ریلیشنشیپ نه، فقط یکی میخوام که باش حرف بزنم، برای اینکه من الان که جدا شدم اصلا نتونستم بغضمو بهتر کنم، نتونستم برای کسی درد دل کنم، چون به خانواده‌ام هیچی نگفته بودم. و بعد ایشون اول گفتن باشه و من میتونم برای تو دوست خوبی باشم. بعد از یه مدت که گذشت به من گفتش که من اصلا با هیچ زنی نمیتونم فرندشیپ داشته باشم و اگه میتونی بیای تو زندگی من ریلیشنشیپ داشته باشیم اوکی هستش، وگرنه نه. بعدم چون من این مدت بهش خیلی وابسته شده بودم رابطه رو شروع کردم با ایشون. بعد به خاطر مسئله کاری که داشتن ایشون از اون از کشوری که بودیم باید میرفتش جای دیگه و منم با خودشون، و اول من بهشون گفتم که من اینجا خیلی کار دارم، من باید بیزینسم رو سورت کنم، باید زندگیم رو سورت کنم بعدم بیام. ایشون الا و للا که نه، زندگی تو بذار اونجا، اگه من برات مهم هستم باید دنبال من بیای. خلاصه از همون اول دعوا و که دنبال من باید بیای و من نرفتم و موندم و خیلی حالم خراب بودش، طوری که رفتم پیش روانشناس و اینا که گفت اصلا تو افسردگی شدید داری، باید رابطه جدید اصلا نبد میشدی. بعد ایشون از اون برای تماس میگرفتن که پاشو بیا و خلاصه من رفتم. یک ماه و نیم دو ماه بعدش بود که رفتم. بعد اونجا تقریبا بگم بعد از 7-8 ماه همه چی اورایت بود، خوب بودش و اینا، تا ایشون کارشون رو از دست دادن. بعد کار من شب و روز، بعد اجازه هم نمیدادن به من که کار بکنم، به من گفتن تو اجازه نداری کار بکنی، من دوست ندارم زنی که باش زندگی میکنم کار بکنه. بعد خلاصه ایشون بعد از، یعنی کار من هر روز صبح این بود که بلندشم برای ایشون دنبال کار بگردم تو اینترنت و ایشون هر روز سیویشو بده این ور اون ور. بعد از یه مدت کار پیدا کردش، ولی طوریه که اصلا کلا با هر کسی که کار میکنه نمیسازه، خودش میگفت من اصلا نمیتونم با کسی بسازم اینا، من بعد بیزینس خودم رو بزنم. 2-3 بار از هر شرکتی که میرفت اومد بیرون و بعد به هر حال تونست شرکت خودش رو بزنه، شرکت خودش رو زده و الان همینطور مرتب هی تو این کشور شرکت میزنه، هی تو اون کشور شرکت میزنه، اصلا دیگه هیچ وقتی نداره، سه روز یا چهار روز در هفته همش در حال مسافرت، وقتی میاد خسته است، همش جا میخواد بخوابه یا دراز میکشه تلویزیون داره نگاه میکنه و کلا اصلا نمیدونم من چی کار بکنم. بعد خشمگینن باسته هر چیز کوچیکی ایشون قهر میکنن، بعد قهر که میکنن به من میگن که تو بلد نیستی با من صحبت بکنی، تو اصلا میدونی که من کی هستم که داری با من اینجوری صحبت میکنی، یعنی واقعا اینگاه که من اصلا خودم رو گم کردم، اصلا نمیدونم من کی هستم چی هستم.
ایشون که نمیگه سن... ایشون که نمیگه تو کی هستی، ایشون میگه تو میدونی من کی هستم.
دقیقا این
شما فکر کنی عزیزم شما معلومه یه آدم سرگردونی هستید که تمام مدت باید به یکی بچسبید، همینقدر که به کسی بچسبید حتی اگر نیشتونم میزنه و زخمتونم میزنه میمونه، چون توانایی جدا زندگی کردن و جدایی رو ندارید، یعنی مشکله. و شما توی این مدت اگر با یک کسی کار میکردید کمکتون میکرد که شما برای زنده بودن و حتی خوب زندگی کردن نیاز به دیگری ندارید. شما مشتاق دیگران میتونید باشید ولی محتاج دیگران نیستی، ولی شما خودتون رو به صورت یه محتاج در آوردید که تازه کار زندگیتون اونجا مثلا به هم بزنید، بعد اینجا همین گونه بمونید، بعد ایشون همینطور یه نوعی زندگی کنن که به نظر میرسه بر اساس حرفای شما ای بس حالتهای شیدایی و سرخوشی دارند و یه تصورات و توهماتی راجع به خودشون، و شما هم که دنبال ایشون یه جوری میدوید در حالی که براتون اون دویدن ها معنی نداره. فرزندی هم که تو این رابطه نیست، ایشون اگر بهشون بگید من میخوام جدا بشم، پاسخ و واکنش ایشون چه خواهد بود؟
راستیتش تقریبا کی بودش، چهار سال من پدرم فوت کردن، بعد ایشون خبر داشتن که پدر من مریضن ولی به من نگفتن. وقتی داشتم میرفتم ایران، یعنی برادرم که من زنگ زدن پدرم فوت کرده بودن، گفتن که حالشون خوب نیست بیا. بعد اون لحظه من متوجه شدم که ایشون میدونم و اصلا تو حال خودم نبودم، داد و بیداد میکردم، گریه میکردم. اینا این از این حالت من برگشت به من گفت تو اصلا آدمی نیستی که خودتو بتونی کنترل کنی، مگه حالا یه همچی اتفاقی افتاده، چه خبرتی که اینجوری میکنی، تو کلی بازی داری در میاری اینا. بعد من همش بهش میگفتم تو چی داری میگی، من پدرم فوت کرده، من دور از ایشون بودم، مدت ها دور از ایشون بودم، به هر حال گذشتش و اینا تمام اینا، یعنی من مدتی که تو ایران بودم یک ماه و نیم، یک بارم با من تماس نگرفت، یک بار حتی به خانواده‌ام زنگ نزد تسلیت بگه. بعد که برگشتم، وقتی هم برگشتم همچنان عصبانی بود از دست من که توی همچین کاری کردی و تو اصلا مسلط نیستی به رفتار تو احتیاج به دکتر داری. و بعدم که بهش میگفتم خب باشه من احتیاج به روانشناس دارم، بریم روانشناس. نه من خودم تو رو درست میکنم، تو لازم نیست بری پیش روانشناس. بعد تا اینکه پارسال مادرشون مریض شدن و من تو راهی بودم که میخواستم بیام پیش مادرشون که بهم خبر دادن تو فرودگاه که ایشون سکته کردن. وقتی اومدم رسیدم پیش مادرشون سکته مغزی کرده بودن و 3 ماه تمام من از مادرشون مراقبت کردم و سکته مغزی کردن، یعنی واقعا حالشون خراب بود که هیچ بدنشون اصلا کار نمی‌کرد. مادرشون 80 خورده سالشون بود، من شب تا صبح بیدار میموندم بغلشون، دستشون رو میگرفتم، یعنی جوری که اصلا خودم خواب خوراک نداشتم و لحاظ روحی روانی واقعا به هم ریخته بودم. وقتی ایشون اومدن بازم از من کار میخواستن که خونه رو درست کن، غذا درست کن، این میاد اون میاد این کارو بکن. اصلا من بعد همه تا هم میگفتن که باید قیافت خنده رو باشه، جلوی کسی نشون ندی که ناراحت هستی، این چه قیافه میگیری. و تا اینکه مادرشون فوت کردن، وقتی مادرشون فوت کردن من دیگه اصلا انگاری که منفجر شده باشم، ریختم بیرون داد و بیداد بایشون کردم که تو از من چی میخوای، من نمیفهمم باید چی کار بکنم که تو خوشحال و راضی بکنم، هر کاری میکنم انگار تو راضی نمیشی. بعد باز همه اینا رو گرفت که تو مادر من فوت کرده بود، تو اصلا نتونستی خودتو نگه داری، تو کنترل رو اعصابت نداری. و
خب آخه عزیز من شما حالتون هیچ خوب نیست، شما یه جایی یک کسی اذیتتون میکنین، دعواش با یه کسی دیگه میکنین، شما یه کسی الان اذیتتون میکنه میذارید بعدش که موضوع اصلا عوض شده و دیگه نیست. از شما مادر ایشون رو اونگونه مراقبت کنید، خب پسرش از مادرش مراقبت کنه. حالا شما کردید، اگر این کارو از سر به هر حال محبت و انسانیتتون کردید، طلبکاری که هستید، اگه نکردید بی خودی کردید. دو، حالا بعد از اینکه مادرش مرده باش دعوا میکنید که تو چرین، آخه اصلا چه ارتباطی داره به موضوع عزیز؟ شما امروز رفتید یه مغازه یه چیزی خریدید، بعد بوده فردا میده توی مغازه دیگه داد و بیداد میکنی. بعدم شما همیشه یه دنیایی برای خود داری که اصلا واقعی نیست عزیز. از آغازم نبوده، همون تو ازدواج اول و بچه نخواستن اینا. بعدم متاسفانه شما باید به کسی بچسبید و این قصه سنگین و بدیه. یعنی ماجرا برای شما ترک کردن مساویست با مرگه، در حالی که تمام عمرتون رنج بردید و رنج دادید ولی دلتون خوش بوده که کسی هست. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، ببینید خودتون دلتون میخواد موضوع رو چگونه ادامه بدید. شنگ رشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آی دکتر
جان.
بله داشتم اینو میگفتم، من تو ازدواج قبلیم شوهرم خیلی آدم بود که اصلا کار نمیکرده، خیلی تنبل بوده و همیشه این من بودم که هم درس بخوندم هم کار میکردم و انگار که پایبند به من شده بود. اصلا مثلا همین من کلا وقتی که این اتفاق افتاد که با دوستم خلاص رابطه داشتن، اصلا انگار که خسته شده بودم دیگه، اصلا کلا بریدم از همه چی.
آخه عزیز من، اون انتخاب شما نشانه این بودی که شما بریده بودید. ببین عزیز، لطفا اذیت نشو. من تو نیمدیم تو این دنیا که به دیگران سواری بدیم، آمدیم؟
درست.
خب آخه این نگاه شما بود. به چه امید؟ ببخشتون چاره جزی ندارم، به این امید که سواری بدیم که خاطر ماست بشه یک کسی سوار ماست پس هست. آخه شما اینجوری زندگی کردی؟ خب این کسوی زندگی نیست. ما همیشه من گفتم آدم سالم نخره نخر سوار، پیاده است، نه طلبکار نه بدهکاره، بی حسابه. آه شما آمدی گفتی خب بیا سوار من شو، فقط دلم خوشه که اون بالا هستی. خب این تموم باید بشه عزیز. شما به هیچ کس احتیاج نداری. صحبت من، شما قرار نداری به کسی یک یا به ما بچسبه یا یک کسی نظرش راجع به ما خوب باشه. این ماجرای اولی که تو ازدواج غلط ماندی به خاطر اینکه پدر مادر گفته بودن نکن، این کاری کرده بودی، نمیخواستی به اونا بگی نظر اونا درسته من اشتباه کردم. این شماره یک. دو، یعنی در ذهنت هم میخوای آدم ها راجب تو نظر خوبی داشته باشن و همجاست که همجوری تحمل. بعد اشکال کار تحمل اینه که بالاخره یه جایی میرسه که هر انسانی منفجر میشه، اونم نه به خاطر اینکه علیه اون آدمه، به خاطر اینکه خودش دیگه نمیکشه و تصمیم میگیره به یه خرابکاری بزرگ. بنابراین تو اون داستانی هستی که گاوه شیر میداد ولی آخر کار که یه لگد میزد شیرشو میره رو زمین. تو تخصص دین زحمت ها رو میکشی ولی آخر کار گاوه به قول معروف هفت من شیر همینه دیگه. نه عزیز، این نگاه باید عوض میشد. یه کسی باید کمکت میکرد که تو نه باید در خدمت دیگران باشی، نه قضاوت و نظر دیگران باید اهمیتی داشته باشه، اونم تازه دیگرانی که این گونه از تو استفاده و سو استفاده میکنن، ولی تو اجازهش رو میدی. به همجاست من همیشه گفتم اشکال کار بدهکار در این ماجرا اینه که در به در به دنبال طلبکار میدوه، در حالی که این طلبکاری که باید بره دنبال بدهکار، نه تو به دنبال طلبکار میگردی. الان هم همین ماجرا رو داری و به همین جهت هست که این نگاه و نظر رو باید عوض کنی و نخوای این رو عوض کنی، همچنان دل به این خوش داری که یکی سوارت تو هم رنج رو میکشی این ور اون ور میبریش ولی بالاخره میزنیش زمین، برای چاره ای نداری. ولی بعدا جلوت میسته، یه سری حرفا به تو میزنه، متوجه میشی پس باز تو اشتباه کردی یا احساس میکنی تو خالی و تنهایی هستی، پس میری سراغ اون یا یه کسی دیگه، میگه حالا تو سوار شو یا دوباره سوار شو. این که اسمش یه نگاه غلط هست به دنیا و متاسفانه در یه جامعه و فرهنگی مانند ما که پایه‌هاش بر وابستگی و مهرطلبیه، آدم ها به درجات مختلف شاید به شدت تو اینقدر نباشن ولی به درجات مختلف به نظر من بیش از شاید 70% مردم ایران، یعنی اینقدر این عادیه که اصلا این زمینه رابطه فرهنگی ماست و به همجاست که یه عده دائما سوار این و اونه و عده دائما سواری میدن به این و اون. حالا پرسش
حدود یک سال کمتره، تقریبا 9 ماهی که من به علت اینکه خیلی استراب شدید داشتم تو این چند سال، طوری که اصلا نمیتونستم درس بخونم، چون تصمیم داشتم دوباره درس شروع کنم، اصلا نمیتونم درس بخونم برای اینکه حافظم یاری نمیکنه، نمیتونم تمرکز کنم. اصلا هر دفعه که میخوام این کار انجام بدم اصلا میبینم که حتی فیلم که میبینم نمیتونم فیلمو بس کسی بیان کنم که چی هستش، مثلا اینکه یادم میره اصلا. بعد رفتم دکتر، بهم یه دونه قرص داده، ای سی تلاپرام، اینو شروع کردم. الان 9 ماه آرامش بهم داده، یعنی خیلی آروم شدم، اون استراب و نگرانی از بین رفته، ولی هنوز نتونستم حافظم رو برگردونم که بتونم یه کاری انجام بدم.
نه عزیزم، ماجرا اینه که کامل درست نشدی عزیز. شما آدم کمبود توجه و تمرکز داری نیستی، شما به دلیل استراب و افسردگی و خشم که همینجوری داره توی مغز تو نارنجک منفجر میکنه، توجه و تمرکز تو از دست میدی و به این عادت کردی، چون همیشه تو باید یه جوری از واقعیت و از خودت بگریزی. بنابراین میگریزی میری، بعد متوجه میشی خودت چه دستگلی یاب دادی، برمیگردی سراغ خودت و این ماجرا سبب شده که تو به دلیل استراب و افسردگی و خشم و یا احساس حتی خجالت و گناه توجه و تمرکز رو از دست بدیم. مشکل تو ADD یا کمبود توجه و تمرکز نیست که من بگم یه دارو بخور درست میشه. نه، مشکل تو همه ایناست و تا اینا درست نشه ماجرای درس معنی نداره. من نمیدونم درباره درست، ولی تو یه مهارتی که با او بتونی زندگی مالی خودتو بچرخونی، اگه داری دنبال درسم نرو، با همون زندگی کن، چون بی خودی اون پروازها کار دستت میده، اون خودش نگرانی تازه است. اگه فکر می‌کنی با ظرفیت و توانی که داری، زبانی که میدونی، مهارتی که داری، میتونی یه نان به قول معروف بخور و نمیر پیدا کنی، دو تا نکته: یک، احتیاج نداره حالا بری رشد بکنی، چون اون خودش بازی فعلا، و دو، محتاج کسی باشی. یعنی مثل منی میمونه که شامی دارم، یه ممکن نون خالی باشه، حالا یه ذره پنیرم داره، و این برای من هم از نظر سلامتیم، هم از نظر اینکه گرسنه نمونم و رنج نکشم کافیه. پس من دلیل نداره برم دنبال یه غذای دیگه، حالا راه بیفتم نصف شبی، یا اینکه برم سراغ یه کس دیگه، از یه کس دیگه بخوام کمک بیام. تو باید به این ماجرا پایان بدی عزیز. به همین جهت که تو وقتی بهم میگی میخوام درس بخونم در 45 سالگی، من هیچ مسئله باش ندارم، ولی تو من آرامش رو نشون بده، چون این کارو باید با آرامش کرد که بعداً محیطم برای تو جالب و جاذب یا حداقل یا حتی لذت بخش باشه. و حالا تو با این حالی که داری فقط میری سر کلاس، میری بقیه میفهمن، تو نمیفهمی، تو حواست اینجاست، این ور اون ور حواس اونات اونجاست، بعد میری امتحان میدی خراب میشه، بعد شب میای بخونی حوصله نداری، بعد از دست خودت دست خود فایدهش چی هستی؟
درست.
یعنی میدونی من وقتی دست و پام شکسته که نباید بگم میخوام برم حالا والیبال و بسکتبال بازی کنم، من باید خودمو درست کنم. من اصلا فکر نمیکنم تو احتیاج به این داری. اگر اون سوال تو، سوالی که من کردم، جوابش مثبته که من از عهده خرج کم خودم با قناعت بسیار میتونم بر بیام، مثلا دلیلی نداره که تو الان بخوای بری درس بخونی، برای که خود اون فکر تو رو از پا در میاره. بی خودی هم خودتو با دیگران نه مقایسه بکن، نه فکر کن به کسی باید گزارش بدی. دیگران به زنده و مرده من و تو اهمیت نمیدن که حالا ما نگران قضاوت و نظرشون باشیم. جان
درسته. تنها چیزی که خیلی همیشه استرابم زیاد میکنه، یعنی بارها شده که به خودم گفتم که جدا بشم، این رابطه درستی نیست برای من، این که الان هرچی میگذره میبینم که من مدتها بوده تو بازار کار نبودم، و این که دوباره بخوام برگردم، این منو نگران میکنه. اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم.
شما با بازار کار، بازاری نیست که با تو کار داشته باشه، بازار کار به این کار دارن که چیکار میتونی بکنی. بنابراین اینو بهانه نکنی که وارد بازار کار نشدم، گویی مثلا یه جمعی از دوستانن که اینا 20 ساله با هم دوستن، تو وارد میشی دوستیش کلمشون نیست، یه جای کار هست و تو از عهده اون کار برمی وارد بازار کار. هم تموم شد. اگه به من بگی که کار نیست، اون وقت حق با توئه. اگه به من بگی من هیچ کاری نمیتونم بکنم، باز حق با توئه. ولی اگر تو توان انجام یه کارایی داری، محیط نیست که بازار کار کجاست، قطاری نیست که رد شده باشه رفته باشه، یه خونه ایست یا یه کارگاهیست یا یه خیابونیست که ایستاده هست، بازی در نیار. ولی به این بهانه دو تا کار تو نمیتونی بکنی، یکی تو رابطه غلط بمونی و یکی بخوای بری درس بخونی، چون اون دوتا بهانه توه.
نه درس خوندن که میدونم اصلا تواناییشو ندارم، یعنی با این حالم اصلا نمیتونم درس شروع کنم، یعنی اصلا راجع به درس الان فکر نمی‌کنم، یعنی تو این سالها که با ایشون بودم هیچ وقت از اضطراب از من دور نشده، همیشه با من بوده، حتی مثلا وقتی جوان‌تر بودم میخواستم شروع بکنم میگفتم آنکه درس شروع میکنم، میبودم اصلا نمیتونم، هیچ جور نمیشد اصلا.
به همینجاست که بی واقع بین باشه، بیا واقع بینانه به موضوع نگاه کن، مسئله خیلی روشن، تو فقط باید بری ببینی کار پیدا میکنی و کاری که بتونی باهاش زندگی تو بگذرونی، همین دوست. بیشتر از 8 ساعت یا 9 ساعت هم قرار نیست کار بکنی، بقیه هم هیچ کاری نکن، هیچ چیز رو هم درست نکن، به کسی هم نخواه چیزی رو ثابت کنی، تو به هیچ کس بدهکار نیستی، هیچ کس هم قرار نیست نگاه و نظر خوبی راجع به تو داشته باشه و داشته باشم فرقی نمیکنه، فقط انتظار و توقعشون این برن بالا، تازه زحمت بیشتری هم برای تو به وجود میاره. یعنی روزی که من فکر کردم تو چه خانم خوبی هستی، بعدم بهت میگم که میشه حالا بیای بچهای منم نگه داری، من دکتر میخوام برم، در حالی که فکر کنم تو خانم خوبی نیستی کاری به کارت ندارم و میگم جوابم من نه. بنابراین این خوبی ها هیچ به درد نمیخوره عزیزم، این خوبی ها و مهربونی ها اصلا نه خوبیه نه مهربونیه، اینا فقط فرصت دادن به دیگران نیست که از آدم استفاده و سوء استفاده کنن و تازه تای وجودشون هم برای آدم ارزش و اهمیتی قائل نباشن.
خیلی ممنون آقای دکتر،
متشکرم. فقط مواظب خودت باش عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. مرسی عزیز. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی، جراح و متخصص چشم، که به همه بینایی میدند و زیبایی، قسمت آخر برنامه دارم. بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب آموزنده و جالبه ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.